بسم الله الرحمن الرحيم.
يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا.
بسم الله الرحمن الرحیم. طب اسلامی گنجینه ای از آیات قرآن کریم، احادیث و روایات حضرات معصومین علیهم السلام است که سالیان متمادی در متن کتب معتبر شیعه بکر و نهفته بوده است. در سالهای اخیر حضرت آیت الله عباس تبریزیان این طب را در 4 جلد کتاب با عناوین زیر به زبان عربی نظام داده است.
دراسه فی طب الرسول المصطفی الامراض. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج العام. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج الخاص والوقايه. ارشادات الرسول المصطفی فی صحه وطول العمر.
در حال حاضر طب اسلامی مستقل از دیگر مکاتب طبی رایج قادر به درمان قاطع بیماری‌های گوناگون جسمی و روحی است. مجموعه پیشرو تدریس مباحث موجود در کتاب‌های فوق توسط مؤلف محترم است.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. بعد از قطع خونریزی زخم و پانسمان زخم و التیام زخم، مرحله بعدی برطرف کردن اثر زخم است. اثر زخم اگر عمقی باشه میماند، تا آخر هم میماند و چه بسا چهره انسان را زشت میکنه. ولی در روایات ما یه درمانی برای این حالت و این مشکل ذکر شده. شاید طبهای دیگر درمان این مشکل رو نداشته باشد. و اون استخوان، فرماید استخوان کهنه است. استخوان کهنه اگر روی اثر زخم مالیده بشه اثرش از بین می رود. یا اگر پودر کنند، دو تا راه داره. یه راهش این است که استخوان را مرتب روی زخم بمالند، استخوان درسته است روی زخم بمالند مالیده بشه. یا راهش این است که استخوان را پودر کنم و پودرش روی زخم پاشیده بشود. روایتی داریم درباره زخم پیامبر و درمان زخم پیامبری که در جنگ احد به وجود آمده. فرماید که وکان یداوی الجرح فی وجهی، پیامبر زخم صورتشون را درمان میکردند. به عظم بال، با یک استخوان کهنه، حتی یذهب اثره، تا اینکه اثر زخم از بین برود و از بین رفت. پس این روایت دال بر این معناست که استخوان کهنه خاصیت برطرف کردن اثر زخم دارد و چهره‌ای که زشت شده بر اثر زخم، به خصوص زخم صورتی که در اینجاست، زشت شده بر اثر زخم، با این وسیله برطرف میشه و به حالت عادی و حالت قبل از زخم بر میگرده. در یه روایت دیگر میفرماد و عندما جرح احد من اصحابه، زمانی که یکی از اصحاب پیامبر زخمی شد، اشاره به ان یدق عظما و یضر الدقیق علی الجرح، پیامبر به این نکته اشاره کردن که استخوان را آسیاب کنند و روی زخم بپاشند تا این که خوب بشه و اثرش از بین بره. حالا اینا دو مسئله است. یه وقت این زخم هنوز خوب نشده و پودر استخوان روش بپاشن، خب پودر استخوان کلن استخوان جذب کننده جن هست، جن را جذب میکنند و میکروب و ویروس و شیطان را دور میکنند، چون از سنخ همند و هم دیگر را میبینند و بشناسند. روایتی داریم که زمانی که غذا میخورید استخوانها را کامل نلیسید، کامل نخورید، استخوانها را نخورید، کامل نخورید، که چون این غذای جنیاست و اگر بخورید و بلیسید، کامل بلیسید، جنها از خونه خارج میشن، در حالی که ماندن اونها برای خونه بهتر است. و علت این که اینها اجازه نمیدن شیطان وارد بشه، یا اگر وارد بشه برای او مزاحمت ایجاد میکنن تا او را خارج کنن، دور میکنن از خونه. این شکلیست. پس علی حال اگر روی زخم پاشیده میشه، این جن جذب میشه و جن سبب دور شدن شیطان و میکروب و ویروس و آلودگی زخم است. ولی اگر زخم التیام پیدا کرده، اثر زخم را همون گونه که روایت اول می‌فرماید، اثر زخم را از بین می‌برد. این دارویی است که طالب زیاد داره، کسی میتونه این دارو را به شکل پماد تهیه کنه و به بیماران بده. حالا بعضی پماد این شکلی الان وجود داره برای زخم، احتمالاً از همین ماده استفاده میکنن و قیمت گزاف مفروشن. الان به شکل گرد یا به شکل گرده یا به شکل پماد بدن به افرادی که اثر زخم رو بدنشون وجود داره و مایلن این اثر زخم از بین برود، به این وسیله و با این دارو درمان بشه و از بین برده بشه. حالا این بحث تموم شد. بحث بعدی راجع به یه اموری راجع به زخم است. سوال اول این است که شستن زخم چه حکمی داره؟ آیا شستن زخم کار خوبی است یا کار خوبی نیست؟ یه تفصیلی داره. باید بگیم در مرحله اول شستن زخم کار خوب و مطلوبی است، چون در داستان زخمی شدن پیامبر دیدیم که حضرت زهرا سلام الله علیها زخم پیامبر را می شستند. پس شستن زخم در مرحله اول خوبه، ولی زمانی که پانسمان شد و دارو روش ریختند، علا به هر شکل، اینجا دیگه هر روز باز کردن زخم و شستن زخم شاید کار خوبی نباشه و کار مطلوبی نباشه. از روایات هم این معنا استفاده میشه. روایتی داریم از امام رضا صلوات الله و سلام علیه فرماید فی الکثیر و من به جراحات، کسی که شکستگی دارد یا زخم دارد، قال ولا ينزع الجبائر، جبیره پانسمان را باز نکند، و یعبت به جراحته، و با زخمش عوض نکند، بیهوده بازی نکند، نشورد. یه روایتی دیگری که پیامبر برای او یه مردی ذکر کردن که مبتلا جنوب شده و در حالی که زخم داشت در بدنش و یه عده او را امر کردن به غسل کردن، گفتن حالا که جنوب شدی باید غسل کنیم. فغسله، اینا غسل دادن، فکذف مات، مرد، مبتلا به کزاز شد و مرد. فقال رسول الله، پیامبر فرمودند قتلوه را کشتند، قتلهم الله، خداوند اونها را بکشد. انما کان دواء العی سؤال، داروی جهل و ناتوانی سؤال است. خوب بود سؤال میکردن، سؤال نکردند و این را غسل دادن، این کار کار خوبی نیست، این خداوند اونها را بکشد. پس معلوم میشه شستن زخم در مراحل بعدی کار مطلوبی نیست. روایتی هم داریم دال است بر این است که کسی زخم دارد میتواند تیمم کند، اگر جنوب بشه تیمم کند و وضو و غسل برای او لازم نیست. زین استفاده بشه که شستن زخم شاید خالی از خطر و ضرر نمی باشد. مرحله بعدی راجع به قضای کسی که زخم دارد. البته حالا می فرماین ماهی برای زخم مفیده. یه روایتی داریم شاید ازش استفاده بشه که شیر گاو برای زخم مفیده. روایتی از پیامبر نقل شده می‌فرماید که قال علیکم به البان البقر، شیر گاو بخورید، استفاده کنید. فإنها شفا، زیرا شیر گاو درمان است و داروس، و سمنها دوا، روغن گاوی هم دارویی است، و لحمها دا، گوشتش بیماریزا است. و هو بارد و نیابس، گوشت گاو سرد است و خشک. یقطع الدم، خون را قطع میکند، من الجراحتی ضرورن، اگر پاشیده بشه روی زخم خون ریزی را قطع میکنه. این روایت شاید اگر دقت کنیم دلالت بر استفاده از شیر گاو برای زخم ندارد، بلکه مخاطب بفرماید گوشت گاو اگر خوش باشه و آسیاب باشه و روی زخم بریزن برای او درمان است و سبب قطع خوریزی می شود. این بحث تمام شد. بحث بعدی راجع به مسمومیت و مارگزیدگی و عقرب گزیدگی است. خیلی خوب، حالا مسمومیت گاهی از بیرون وارد بشه، گاهی مسمومیت بر اثر اختلالی که در اعضای بدن به وجود میاد. علی حال این چهار مرحله برای درمان و علاج مسمومیت و زهری که به بدن وارد شده هست. مرحله اول این است که باید کاری کنیم که زهر جذب بدن نشود. دوم این است که باید زهر خونسا بشه. سوم این است که باید مسئله دفع زهر از بدن تسریع بشه، سرعت داده بشه. چهارم این است که عوارض زهر باید درمان بشه. خیلی خوب، عرض شد که مسمومیت گاهی به خاطر خوردن زهر باشه، گاهی هم به خاطر مارگزیدگی باشه، عقرب گزیدگی باشه، گاهی هم به خاطر کمکاری کلیه یا طحال باشه، اما راجع به یا به خاطر حتی یبوست باشه. و اما درمان حالتی که انسان مواد سمی مصرف کنه تا بخوره، مانند نفت، مانند نوع زهرهاست. خیلی خوب، اولین مرحله این است که باید کاری کنیم که این زهر جذب بدن نشه. اولین کار این است که باید استفراغ کنه، قی و استفراغ، سعی میکنه این مواد سمی خارج کنه به شکل استفراغ. حالا یکی از درمانهاش، یکی از کارهایی که باید انجام بدیم همین مسئله استفراغ است. خیلی خوب، البته مواردی فرماید استفراغ خوب نیست، مثلا حالت اغما، اگر به حالت اغما رفت استفراغ خطرناک است، به حالت تشنج، یا اگر استفراغ یعنی اگر خوردن زهرش اسید باشه یا باز باشه بعد از نیم ساعت از خوردن زهر، یا مسمومیت با مواد نفتی، یا فشار خون اگر زیاد باشه. حالا کسی که مواد سمی را بخورد وارد بدنش بشه، این را خارج میکنه به وسیله استفراغ. بهترین روش استفراغ مختلفه، میتونه با انگشت استفراغ کنه، میتونه با پر کبوتر یا مرغ، میتونه هم با خوردن خزه و کندش و همسال ایناست. این قدم اول بود. قدم دوم برای کسی که مواد سمی مصرف کرده، قدم دوم این است که آب نباید بخوره، چون آب فراغن کمک میکنه به، خصوص آب کمک میکنه به پخش شدن زهر در بدن هست و سبب میشه که زهر آسیب زیادی بزند. روایتی هم در این معنا داریم، در توحید مفضل اومده ان الیل یاکل الحیات، یه حیوانی هست که مار میخوره، مارها را میخوره، فیعطش و عطشا شدیدا، وقتی مار میخوره آب نمیخوره، تشنه هم میشه، شدیدا هم تشنه میشه، فیمتنع من شرب الماء، ولی آب نمیخوره، خوفا من ان یدب السم فی جسمه، به خاطر ترس از این است که زهر در بدنش پخش بشه، فیقتل و را بکشد، و یقف علی الغدیر، می ایست روی آب، و هو مجهود، روی آب می ایسته، تشنه هم هست، تشنگیش هم زیاده، اذیت هم میشه، رنج هم میبره به خاطر تشنگی، فیعج عجیجا حالیا، سیخ و داد میزنه ولا یشرب، ولی لب آب نمیزنه، ولو شرب لما تم ساعت، اگر آب بنوشد و بخورد همون لحظه میمیره، همون ساعت میمیره. خیلی خوب، این قدم دوم بود. حالا بحث بعدی شستن معده در صورت امکان، بحث بعدی. انسان نباید خیلی تشویش و نگرانی و استراب داشته باشه، استراب او را نکشه، خلاصه آرام باشه، آرامشش را حفظ کنه. مرحله بعدی این است که زهر را بایستی خونسا کرد، مهار کرد. حالا یه اموری داریم زهر و اثر زهر را خونسا میکنند، مانند سویق سیب یا خود سیب، مانند عسل، عسل با روغن گاوی، زرد گاوی، یا خرمای برنی با عجوه با روغن گاوی و امثال بعد دو قیها و دعاست. مرحله بعدی، رفعه سوم، باید دفع زهر از بدن سرعت داده بشه با استفاده از ملین مسهل. این مواد سمی را بایستی خارج کنن، هر وسیله مدر، چیزایی که مدر هست، ادرار را زیاد میکنم. از اموری که در این صورت، در این حال مفید است، حجامت است، چون این مقدار تناسب و نسبت زهر در خون را کم میکنه. خیلی خوب، این بحث کسی است که مواد سمی مصرف میکنه، مواد نفتی، مواد سمی، زهر بخوره، این تدارک برای او خوبه. و اما کسی است که عقرب را میگزه، مار عقرب گزیده، این هم یه سری درمانهایی داره، یه سری دواهایی داره. اولین درمانش و اولین چیزی که مفیده برای عقرب گزیدگی نمک هست. نمک بمالد رو محل گزش، بله، شاید بهترینش هم همینه. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، فرمود لدغت رسول الله صلی الله علیه و آله عقربان، یه عقربی پیامبر را گزید، فنفضها، او را انداخت، تکان داد. ثم قال، سپس فرمود لعنك الله، خداوند لعنتت کند. فما یسلم منکم مؤمن ولا کافر، هیچ کس رها نمی کنی، نه مؤمنی نه کافری. سپس خواست نمک بیارد. ثم دعا بمن فوضعه على موضع اللدغه، روی محل گزش قرار داد. ثم حركه بابهامه، بعد این را تحریک، این نمک را شروع کرد به مالیدن و حرکت دادن نمک روی محل گزش، حتی ذاب، تا جایی که نمک آب شده. سپس فرمود لو یعلم الناس ما فی الملع، اگر مردم بدانند که نمک چه خاصیتی دارد، محتاج معه الى تریاق، دیگه نیازمند تریاق و تریاق نخواهد بود. خیلی خوب، از روایت دیگری هم استفاده میشه که نمک را با آب حل کنه و بریزه روی محل گزش. روایتی داریم از حضرت امیر، فرمود قال ان النبی صلی الله علیه و آله لساعت عقرب، عقرب پیامبر را گزید، و هو قائمون یصلی، در حال نماز خوندن بود پیامبر. فقال، پیامبر فرمود لعن الله العقرب، خداوند عقرب را لعنت کند. لو ترک احدا لترک هذا المصلی، اگر کسی رها کند و نگزد، این نماز گذار را رها میکرد و نمیگزید، یعنی منظور خودشه، یعنی نفسه. ثم دعا بما انس، بس فرمود آب بیارن. و قرأ علیه فاتحت الكتاب، روی اون فاتحت الكتاب خوند، والمعوذتین، قل اعوذ برب الناس و قل اعوذ برب الفلق. ثم جرع منه جرعا، مقداری از این آب خورد. ثم دعا بملح، فرمود نمک بیارن. و دقه فی الماء، این نمک را در آب حل کردن. و جعل یدلک به ذلك الموضع حتی سکن، اون موضع را با اون میمالید با نمک تا اینکه تسکین شد. پس معلوم میشه نمک یا آب نمک تسکین دهنده درد است، دردی که از ما از عقرب گزیدگی به وجود میاد. البته اون روایت قبلی که میفرماید خود نمک را روی محل گزش پاشیدند و مالیدند، این روایتش معروفتر و مشهورتر است تا این روایتی که میفرماید نمک را آب کردند و با آب بله حل کردند و روی زخم مالیدند و پاشید ریختند. درمان بعدی برای عقرب گزیدگی داروی جامع با آب انقوزه. از عن احمد بن العباس بن المفضل، شخصی است که به نام احمد بن العباس بن المفضل، قال حدثني اخي عبد الله بن العباس بن المفضل، از برادرش نقل میکنه عبد الله، قال لدغتني عقرب. این عبد الله میگه عقرب من نیش زد، بله گزید، فکادت شوکته حين ضربتني ان تبلغ بطني، الا مثلا این عقرب پاشو گزید، ولی نیش عقرب میگه که نه، حس میکنم نیش عقرب به شکمم رسید. و کان ابو الحسن العسکری علیه السلام جارنا، امام هادی هم همسایه ما بود. فصرنا الیه، رفتیم پیش ایشون، فقال ابی، پدرم به امام عرض میکنه ان ابنی عبدالله لدغته عقرب، این پسرم فرزندم عبدالله عقرب او را نیش زد گزید، و هو لا یتخوف علیه، و ما روی اون میترسیم. فقال اسقوه من الدوای جامع، امام فرمود داروی جامع بو بدهید، فانه دوای رضا علیه السلام، داروی امام رضاست. فقلت و ما هو، عرض کردم این داروی جامع چیست؟ قال دوای معروف، داروی معروفی است. قلت مولای فانی لا اعرفه، و عرض کردم مولای من این دارو را نمیشناسم. فقال خذ، امام فرمود خذ سنبل، یعنی سنبل طیب، و زعفران، و قاقل یعنی هیل، و عقر قرحا، و خربق ابيض سفید، و بنج، و فلفل ابيض فلفل سفید، اجزاء ثواب السويه، همه باید مساوی باشه. ابرفیون جزئین، فقط ابرفیون و فرفیون دو برابر باقی. و دق و دق نعمن، خوب باید آسیاب بشه نرم. و ينخلو بحریره، باید پارچه، باید گاز الک بشه. و یعجنو بعسل منزوع الرغوه، با یک عسلی است که که گرفته شده عجین بشه، خمیر درست بشه. و یسقا منه للسعه الحیه، لسعه الحیه و العقرب، به کسی است که مار گزیده و عقرب گزیده اندازه یه دانه گندم حبه به ماء الحلتید با آب انقوزه، فانه یبرع من ساعت، یا من ساعت خوب بشه. قال فعالجناه به و سقیناه، فبر امام همین کار کردیم و را با این دارو درمان کردیم و به او دادیم و خورد، فبر امام ساعت خوب شد. و نحن نتخذه و نعطیه للناس الى یومنا هذا، ما هم این دارو را همیشه درست میکنیم و به مردم میدیم تا امروز. علی حال حالا داروی جامع در داروهای ترکیبی در جلد دو مفصل بحث شده. بحث بعدی راجع به مارگزیدگی است و دیگر حشرات است. ابن طاووس در کتاب امان، امان الاخطر، حالا تدابیری که برای مارگزیدگی، بله تدابیری ذکر کردن. یکی از این تدابیر فرمان مکیدن از محل گزش است که زهر خارج بشه. این راهش این است که روغن در دهانش شخص، روغن زیتون در دهانش قرار بده و زخم را بمکه، سخت و شدید را بمکه. دوم این است که محل گزش رو حجامت کنه. البته راه معمولش این است که اول حجامت کنه، تیغ بزنه، بعد بمکه. برای مکش را با دهان یا با دستگاه مکش مکنده را. سوم این است که باید محل گزش و موضع را با داروهای گرم، داروهایی که جذب قوی دارن، مانند خاکستر، خاکستر برگ انجیر یا مغز نان یا پیاز و امثال اینها، یا تره، بله. و یخلط به عامل هم غیر نمک هم قاطی کنن همراش تو بذارن و با سرکه قاطی کنن، عجین کنن و بذارن. یکی از فرمادهای مهم این است که میفرماید موضع را با گوشت جوجه کبوتر، بله، پانسمان کنن برای او قرار بدن، زیرا این کار زهر را جذب میکنه. ولی حالا راجع به داروهای ترکیبی هم اشاره میکنه در ابن طاووس در کتاب خودش، ولی حالا معلوم نیست که آیا از طب اسلامی یا طب سنتی یا چیزی دیگر. علی حال این روایت ما فرماید باید حجامت کنن. حجامت برای مارگزیدگی خوبه. البته نفرمودن که محل گزش را حجامت کنه، ولی بعید نیست شامل حجامت محل گزش هست، چون با تیغ زدن محل گزش و مکیدن اون محتمال زیاد زهر خارج بشه، زهر مار خارج بشه و این امروزه معروفه این کار. چهارمین مسئله، مسئله مسمومیت هست. البته مسمومیت دو قسم است. قسمت اولش درونی است، حالا مسمومیتی که ناشی از اختلال بعضی دستگاه‌های بدن مانند کلیه و طحال و امثال اینها است، یا مسمومیتی که ناشی از اختلال طوایا چهارگانه، یا اینکه زواید خون زیاد بشه، یا به خاطر یبوست و امثال اینها. البته این محصه مسمومیت و زیاد شدن مواد زائد خون در شهر آب در اول پاییز زیاد میشه. در رساله ذهبی آمده آب، اورج میلادی آب 31 روز است، فیه تشدد السموم، زهرا در این زمان شدید میشه، زیاد میشه. قسم دوم مسمومیت بیرونی است، زهری که از بیرون وارد میشه، چه از راه دهان، چه از راه چشم، چه از راه شش و امثال این هاست، یا از راه گزش، اینه که از بیرون وارد میشه، بله، یا زهرهایی که در خیلی از غذاها، گیاهان سمی، غذاهای سمی، حتی هوا هم میتونه مسموم باشه. خیلی خوب. البته این مسمومیت ها در کل غذا هست، کمتر غذایی که اینو زهری یا نرسمی نداشته باشه. و اما درمان های عمومی برای دفع زهر هاست، یکی از این درمان ها خرماست، خوردن خرما، خرمای عجوا به خصوص. بله، از خرماهای خوب، خرمای عجمه، رنگ تیره هم دارم، سیاه رنگ است. بحثش هم قبلا گذشت در جلد دو و در خصوص مسمومیت از پیامبر نقل شده که فرمود العجوه التي هي من البرنی و هي شفاء من السم. عجوه یه نوع از خرمای برنی است و این درمان زهر است. روایت دیگری روی این معنا تاکید دارد، مانند این روایتی که از پیامبر فرمودند العجوه من الجنه، خرمای عجوه از بهشت است. و فیها شفاء من السم، در اون درمانی از زهر. پس هر کس زهر بخوره، زهر وارد بدن شده به راهی، به هر راهی، به هر وسیلهی، باید سریعا خرمای عجوه، 7 دانه خرمای عجمه بخوره، خرمای خوب. بله، همیشه البته خوردن خرما، 7 دانه خرما مفیده و درمانه و برای قلع قمع زهرها هم و سمها مفید است. روایتی از امام صادق صلوات الله و سلام علیه داریم که می‌فرماید من اکل فی کل یوم 7 عجوات، هر کس در هر روز 7 خرمای عجوه بخوره. تمر علی الریق، من تمر العالیه، از خرمای مدینه عالیه، منطقه عالیه در مدینه. لم یضره سم ولا سحر، نه زهری به او آسیب میزنه، نه سحری و نه شیطان، ولا شیطان. البته این شاید اختصاص به خرمای عالیه نداشته باشد، کلن خرمای عجوه این خصوصیت داره، شاید حتی کل خرماها این خصوصیت را داره. این تعمیم شاید از این روایت میتونیم استفاده کنیم، فعل عجوتو من الجنه، عجوه از بهشت است. و فیها شفا من السم، و در عجوه درمانی است از زهر. این اختصاص نداده به خرمای عجوه عالیه، منطقه عالیه مدینه، کلن خرمای عجوه از هر جا باشه، در هر جا باشه، نه اختصاص به عالیه داره، نه اختصاص به مدینه داره، مطلقه، کلن خرمای عجوه برای سم مفیده. البته روایتی هم داریم دال است بر این است که اگر عجوه خرمای عجوه رو غنزد قاطی کنن اثرش بیشتر خواهد بود. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه میفرماید ان فی عجوه العالیه شفاء، در خرمای عجوه منطقه عالیه مدینه شفاست درمان است. و انها تریاق و اول البکره، در اول روز اگر خورده بشه حکم تریاق داره. تریاق همون دارویی که برای مسمومیت ها استفاده میشه. بله، همون بله، با روغن زرد اگر قاطی بشه اثرش بیشتر خواهد بود. بله، اگر ناشتا خورده بشه اثرش بیشتر خواهد بود. اگر با روغن زرد قاطی بشه باید اثرش بیشتر خواهد بود، به خصوص روغن زرد گاوی کهنه. بله، چون روغن زهر را حل میکنه، او را سرکوب میکنه، به خصوص روغن زرد گاوی. در روایت داریم که روغن گاوی و روغن زرد گاوی درمان است. یه روایتی داریم از زید بن علی بن الحسین قال فی حدیث، در یه روایتی فرماید العجوه من الجنه، عجوه از بهشت است. و فیها شفاء من السم، و در اون درمانی است از زهر. و صفت ذلک ان یؤخذ تمر العجوه، چیکار باید بکنن؟ فهم خرمای عجوه را بگیرید، فیونزع نواه، هستش جدا کنید، ثم یدق دقا بلیغا، باید او را بکوبن، نرم کنن و خیلی زیاد. و یا جنوب سمن بقر، اونا با روغن زردگاوی کهنه عجین کنید، خمیر توید، ثم یرفع، سپس اونا بردارید، پیدا احتیج علیه اکلل سم، هر وقت نیاز بود این را برای سم، مسمومیت و مارگزیدگی خورده بشه. درمان اول خرما بود، درمان دوم سیب هست. سیب برای تمامی بیماری ها مفیده. از امام صادق صلوات الله و سلام علیه نقل شده که فرموده لو یعلم الناس ما فی التفاح ما دوا مرضاهم الا به، اگر مردم بدانند که در سیب چه خصوصیتی وجود دارد همانا بیماران خود را و بیماران خودشون را با سیب، فقط با سیب درمان میکردن، با چیزی دیگر درمان نمیکردن. خیلی خوب، حالا چرا سیب همچی عمومیتی داره؟ به جهت اینکه درمان تب است و درمان زهر است و بیشتر بیماری ها یا بخاطر تب همراه دارد یا اینکه به خاطر مسمومیت است. اما اینکه سیب در بله در دفع مسمومیت و قلقم مسمومیت مفیده، روایتی هم بر این معنا دال است. چه روایتی داریم از امام کاظم صلوات الله و سلام علیه، فرمود التفاح ينفع من خصال عده، سیب برای چند چیز مفیده، چند تا فایده داره. یکی از برای زهر من السم و السحر جادو، اللمم یعرض من اهل الارض، برای جنون و آسیبی که جن به انسان میزنه، اهل الارض یعنی جن، و البلغم برای بلغم هم خوبه، الغالب و لیسه شیء اسرع منه منفعتن، چیزی نیست که منفعتش و اثرش زودتر از سیب باشه. سیب اثرش خیلی زود ظاهر میشه. برای زهرا مفیده. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرمان ما اعرف للسموم دواء انفع من سویق التفاح، من نمیشناسم برای زهرها دارویی مفیدتر و نافعتر از سویق سیب هست. آنش این است که ایشون به هم فرمایید فرمان نمیشناسم. وقتی امام نمیشناسن یعنی وجود نداره. داروی بهتر از سیب برای زهرا وجود نداره، چون امام به همه چیز اطلاع داره و از میان داروها این را انتخاب کردن به فرمودن بهتر از اون نمیشناسم، یعنی بهترین است. روایت دیگری هم داریم که دال است بر این است که سیب برای زهرها مفید، حتی زهری که به زهر حشرات، زهر مار و عقرب و همسر این هست. روایتی داریم کلینی نقل میکنه عن احمد ابن محمد ابن یزید قال کان اذا لسع انسانا من اهل الدار، اگر یه چیزی انسان را بگذد، حالا خواه عقرب حیه مار یا عقرب، قال اسقو سویق التفاح، امام میفرمود که سویق سیب به او بدهید. پس سیب هم درمان زهراست. درمان بعدی عسل هست. عسل درمان همه دردها و همه بیماری هاست، برای تمامی بیماری ها مفیده. روایتی هم دال است بر این است که برای زهر هم مفید، قلقم از زهر هم مفیده. روایتی داریم فرماید العسل شفاء من السم القاتل، عسل درمان است از زهر کشنده است. خیلی خوب، البته عسل هم اگر قاطیه، اگر روغن زرد گاوی با او قاطی کنن اثرش بیشتر خواهد بود. فرمودن که اذا شرب السمن بقسم بقره، اگر کسی روغن زرد گاوی را او مازن یا روغن بز، روغن زرد بز به عسل، با عسل نفع من السم القاتل، برای زهر کشنده مفید است. و الحیه و العقرب برای مار گزیدگی و عقرب گزیدگی، ما زهر مار و زهر عقرب و مفیده. در کتاب موجز هم آمده که ان العسل حار، العسل حار رطب، عسل گرم است و مرطوب. فی الاولا منضجون محللون، برای منزج هست و محلل از بین برنده، سیما به عسل و هو تریاق السموم المشروبه، تریاق زهر هاست. عسل تریاق زهر هاست، سموم مشروبه، زهرهایی که خورده میشه و از بیرون وارد بدن میشه، این برای او تریاق است و درمان یگانه اون هاست. این مقدار اکتفا میکنیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.